4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید ساخت پدافند هوایی جایگزین S-300 در مراحل پایانی است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید تولید و پخش بنزین پتروشیمی با آلودگی بیش از حد استاندارد متوقف میشود. و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید از آزادی اینترنت در چین حمایت میکند. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا روز شنبه اعلام کرد که پروژه پدافند هوایی باور 373 در مراحل پایانی ساخت قرار دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه این سامانه ضد هوایی تا سال 1394 خورشیدی به مرحله تولید خواهد رسید، آن را توانمندتر از سیستم موشکی S-300 توصیف کرده است. قرارداد فروش سامانه ضد موشکی S-300 به ایران اواخر سال 2007 میلادی بین روسیه و ایران امضا شد، اما اواخر سال 2010 و پس از تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسکو این قرارداد را لغو کرد. پس از لغو یک جانبه این قرارداد، تهران از روسیه نزد دادگاه بین‌المللی داوری ژنو شکایت کرد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز شنبه گفت بر اساس تصمیم هیئت دولت تولید و پخش بنزین پتروشیمی با آلودگی بیش از حد استاندارد متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، معصومه ابتکار روز شنبه اشاره کرد که تصمیم هیئت دولت پس از آن اتخاذ شد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی درباره آلودگی هوا و آثار منفی آن بر سلامت مردم ارائه کرد. خانم ابتکار افزود در جلسه هیئت دولت قرار شد در کنار اجرای اقدام‌های طرح کاهش آلودگی هوا، برخی برنامه‌های فوری مانند سرعت بخشیدن به تولید بنزین یورو 4 و حذف بنزین پتروشیمی نیز اجرا شود. او گفت پس از سال 1388 خورشیدی بنزین با ترکیبات پتروشیمی به میزان بالاتر از حد استاندارد و بنزین خطرناک در ایران تولید و عرضه می‌شد که دولت تصمیم به حذف کامل آن گرفته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با وبلاگ نویسان چینی در پکن حمایت خود را از آزادی اینترنت در آن کشور ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری در دیدار 40 دقیقه‌ای خود با وبلاگ نویسان چینی گفت که از مقام‌های چینی خواسته است تا از آزادی اینترنت حمایت کنند و لزوم آزادی رسانه‌ها و آزادی حقوق بشر در آن کشور را نیز مطرح کرد. او اشاره کرد که به باور آمریکا اقتصاد چین با آزادی وسیع‌تر اینترنت قوی‌تر خواهد شد. دولت چین می‌گوید ثبات اجتماعی نیازمند سختگیری در فضای اینترنت است. سیاست‌های دولت چین انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. اما سازمان ملل متحد میگوید که قانون جدید دولت ترکیه برای کنترل اینترنت در این کشور میتواند نقض حقوق جهان شمول بشر تلقی شود. حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان و چندین گروه مدافع حقوق بشر از رئیس جمهوری ترکیه خواستند که از امضای قانون جدید خودداری کنند. قانون کنترل اینترنت در ترکیه هفته گذشته در مجلس این کشور که حزب تحت رهبری آقای اردوغان در آن اکثریت دارد تصویب شد. از طرفی اتحادیه اروپا هم هشدار داد که لایحه پیشنهادی دولت اردوغان برای اعمال کنترل بر دادگستری ترکیه استقلال قضایی در این کشور را از بین می‌برد. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید در گزارش بشنویم که نادر صدیقی از واشنگتن ارسال کرده.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه که همچنان با جنجال گسترده فساد در دولتش دست به گریبان است، برای مقابله با مخالفان و رقیبان خود به تمهیداتی دست زده که با انتقادهای وسیع در داخل و خارج ترکیه و با هشدار سازمان ملل متحد، سازمانهای مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا روبرو شده است. گزارش‌های خبرگزاری فرانسه حاکی است که آقای اردوغان دو قانون جنجالی را معرفی کرده که نخستین آن در زمینه کنترل اینترنت از تصویب نمایندگان حزبش در پارلمان ترکیه گذشته و دومین لایحه در زمینه کنترل سازمان دادگستری آن کشور نیز در صحن مجلس ملی ترکیه مطرح شده است. در مورد قانون کنترل اینترنت که هنوز به امضای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نرسیده، روپرت کالبل سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که قانون فعلی با تعهدات آنکارا در قبال محترم شمردن میثاق‌های جهانی حقوق بشر به ویژه در عرصه آزادی بیان و صیانت از زندگی خصوصی شهروندان ناسازگار است و مغایرت دارد. او گفت حقوقی که مردم در زندگی عادی و خارج از دنیای مجازی دارند باید در استفاده از اینترنت نیز محترم شمرده شود. مخالفان دولت اردوغان و فعالان مدنی در ترکیه میگویند که با اجرای این قانون دولت قادر خواهد بود وبسایت ها را بلوکه کند و گفتگوهای خصوصی افراد از طریق آنلاین را در حیطه نفوذ خود قرار دهد. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم میگوید که مقررات قانون جدید سازمان‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی را مکلف می‌سازد که داده‌های اطلاعاتی کاربران و فعالان مدنی را تا 2 سال حفظ کنند و با اراده ماموران دولتی این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. سرپیچی از این مقررات جریمه‌های سنگین به دنبال خواهد داشت. اقدام دیگر آقای اردوغان در ارائه لایحه کنترل سازمان دادگستری ترکیه نیز جنجال‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به شدت آن را نکوهش کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارش جداگانه‌ای به اتهامی که علیه بلال اردوغان پسر نخست وزیر ترکیه اقامه شده اشاره کرده و افسوده است که آقای اردوغان اصرار بر بیگناهی فرزندش و پسران وزیران مستعفیش دارد که با اتهام فساد و رشوه‌گیری مواجهند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما اجازه بدید که بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. در همینجا من سوال روز رو هم یک بار دیگه با شنوندگانی که مایل هستند به سوال روز ما پاسخ بدن در میون بگذارم. با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی اونها به گوش نمیرسه. گروه مسلح جیش العدل با انتشار عکس‌های مسئولیت این گروگانگیری رو بر عهده گرفته. به نظر شما دولت جمهوری اسلامی ایران باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری داشته باشه و چگونه باید از تکرار چنین مسئله‌ای جلوگیری کرد؟ شما میتونید نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید و یا اینکه برای ما اسمس بزنید و همچنین میتونید استفاده کنید از صفحه فیسبوک رادیو فردا و پیامهاتون رو از اون طریق هم میتونید با ما در میون بگذارید و ما هم پیامهای شما رو منتقل میکنیم به دیگر شنوندگانمون. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیامهایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترام شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
همینطوری بگوید آقایان کروبی و موسوی و خانم رحمت اومدن و افتادن روی دست و پای شما و تقاضی بخشش کردن و ما هم اونها را بخشیدیم و کلک کار را بکنید. کی به کیه؟
آقای خامنه ای، 5 مرزبان بیگناه ما دست تروریستای جیش العدلن. هر لحظه جون یا در خطر، امکان داره سرشون بریده شه. تا دیر نشده فکری به حالشون کن.
یک روز قبل از این گروگانگیری 15 نفر از جوانان بلوچ اعدام شده، اما هیچ واکنش نشون داده نشد. محکومیت باید همه جانبه باشه.
ببخشید میشه راجع به سالگرد انقلاب با شاه مصاحبه کنیم؟ خیلی ممنون، بهمن است.
من واقعا متاسفم برای مردم ایران که با این همه منابع و ثروت و نفت و گاز مردم ممیدن تو صف سواد پالا وای میسن. این یک نوع بی احترامیه به مردم ایران.
من خواستم در مورد این بیقانونی هایی که در ایران اجرا میشه، کسایی که بیگناه به زندان میفتن، بعد پدر مادرشون به زندان میفته و الان از اون افراد، یکی از افراد برادر من، بچه برادر من بیگناه افتادن به زندان، الان دارن اذیتشو میکنن. من میخوام ببینم چجوری میشه با اینا صحبت کرد، چیکار میشه کرد.
همیشه میخواستم بفهمم که چرا با وجود این همه مخالفی که ما روزانه باهاش مصاحبت میکنیم اینقدر آدم روز 23 به هم منتظره. و بالاخره دولت آقای روحانی دست خودشون رو کرد و فهمیدم که روز 23 به هم هر سال در اصل روی سواد کالای اصلی و مردم گرسنه برای کالای گوناگونه که تو صف هستن، نه به خاطر تظاهرات.
میگم که این دعوای بین ایران و آمریکا یه نوع جنگ زرگری است و اینو هر بیسوادی هم میدونه، و یعنی چطور 30 سال اینا دارن میگن مرگ بر آمریکا و اونا صداشون در نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما اجازه بدید یک بار دیگه سوال روز رو با اتون در میون بگذارم. با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی اونها به گوش نمیرسه. گروه مسلح جیش العدل با انتشار عکس‌های مسئولیت این گروگانگیری رو بر عهده گرفتن. به نظر شما دولت جمهوری اسلامی ایران چه کاری رو باید انجام بده، چه واکنشی رو باید داشته باشه و چگونه باید از تکرار این مسئله جلوگیری کرد؟ در ادامه بپردازیم به جشنواره فیلم برلین که روزهای پایانی خودش رو در آلمان سپری میکنه. از کشور میزبان 4 فیلم در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارن که در یکی از اونها بازیگری ایرانی هم به ایفای نقش پرداخته. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید از گزارشگر رادیو فردا شهرام میریان در آلمان بشنویم.
64مین جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین در حالی روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد که اکثر بیش از 400 فیلم برگزیده امسال در 12 بخش گوناگون به نمایش درآمده. به این ترتیب تماشاگران این فیلم‌ها و دوستداران هنر سینما به نوشته روزنامه‌ها لحظه شماری می‌کنند تا نام فیلم‌های برنده در بخش رقابتی و یا مسابقه برلیناله اعلام شود. در این بخش 20 فیلم از آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، ژاپن، آرژانتین و برزیل برای شکار خرس‌های طلایی و نقره‌ای به رقابت با یکدیگر پرداختند. از سینمای آلمان اما 4 فیلم به بخش مسابقه امسال جشنواره برلین راه یافته که یکی از آنها راه صلیبی نام دارد. در این فیلم سینمایی رامین یزدانی بازیگر ایرانی تبار آلمانی در نقش یک پزشک ایرانی ظاهر شده و در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از حال و هوا و درون مایه فیلم راه صلیبی اینطور گفته.
ماریا دختر جوان 14 ساله درگیر 2 دنیای کاملا متفاوته. از یه طرف در مدرسه علایق طبیعی و عادیش رو داره و از طرف دیگه در خانواده مجبوره که آموزش‌های سخت و نفسگیر یک کاست کاملا سنتی کاتولیک رو دنبال کنه. هر آنچه ماریا اندیشه و عمل می‌کنه بایستی از سوی خدا و کلیسا مورد قبول واقع بشه. بنابراین او همواره در ترس و وحشت زندگی می‌کنه که مبادا گناه کنه و عملی خلاف از او سر بزنه. از اونجا که درد و رنج ماریا به منظور درک راه صلیبوار حضرت مسیح به بیماری و رنجوری وی منجر میشه، اونو نزد دکتر آزمان پزشک ایرانی که من نقشش رو بازی میکنم میارن. از این لحظه است که تضاد آشتیناپذیر بین دکتر و مادر دختر آغاز میشه. دیترش و آنا برگمن نویسندگان فیلمنامه رنج و بیماری ماریا رو در 14 سکانس به نشانه 14 ایستگاه زندگی حضرت مسیح که به صلیب کشیده شدن او منجر میشه دنبال میکنن.
داستان فیلم متعلق به چه سالهایی از آقای یزدانی؟
داستان فیلم کاملا امروزی هست. انتقادی است از فرهنگ دینی و تربیتیه که کارگردان 38 ساله آلمانی دیترش برگمن به روابط پشت پرده در کلیسای کاتولیک آلمان حتی در امروز میپردازه.
رامین یزدانی هنرپیشه ساکن شهر هامبورگ آلمان که در نقش یک پزشک ایرانی در فیلم راه صلیبی بازی کرده، تا 28 سال گذشته در 22 فیلم سینمایی و نزدیک به 70 فیلم و سریال تلویزیونی هم بازی کرده. یکی دیگر از فیلم‌هایی که آقای یزدانی در آن ایفای نقش کرده مدیکوس و یا طبیب نام دارد که در سینماهای آلمان همچنان در حال اکران است. در این فیلم چهره سرشناس سینمای دنیا سر بن کینزلی در نقش حکیم و فیلسوف ایرانی ابو علی سینا ظاهر شده و رامین یزدانی هم در فیلم طبیب در نقش یک خاخام در کنیسه‌ای در اصفهان 1000 سال پیش بازی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. یک بار دیگه من سوال روز رو از این فرصت استفاده میکنم و با شما در میون میذارم. سوال روز ما در خصوص مرزبانان ایرانیه که در سیستان و بلوچستان ربوده شدند. شما فکر میکنید که دولت چه واکنشی رو باید نشون بده و چگونه میشه جلوی تکرار این مسئله رو گرفت؟